السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحه ابتدایی از کلام الله مجید تلاوت شد. سوره مبارکه هم ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون امام بزرگوار، خصوصا طلبه شهیدی که چند روز پیش بیگناه در خیابون چاقو بهش زدن در میدون شهدا و به شهادت رسید، و تقدیم میکنیم به سه فرزند یتیمش. خب، سوره مبارکه هم دیشب کلیاتی از این سوره رو عرض کردم خدمتون. بعد از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو عرض کردم که جزء سوری از یعنی تنها سوره هستش که بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه حساب میشه، حالا به بقیهش میپردازیم. الحمدلله رب العالمین، حمد مخصوص اون الله و اون خدایی هست که اون خدا ربه. فرق الله با رب در این هستش، معمولا الله رو برای خالق استفاده میکنن، رب رو برای پروردگار استفاده میکنن. بسیاری از بت‌پرستا الله بودن خدا رو قبول داشتن، رب بودن خدا رو قبول نداشتن. اینی که یکی خلقشون کرده درش حرفی نداشتن، اینی که چه کسی داره خدایی میکنه بحث داشتن. خداوند در همین آیه مطرح میفرماید اون خدا هم الله، یعنی خلق کرده، هم رب داره اداره میکنه. الرحمن الرحیم، ایشب در رابطه با رحمان و رحیم نکاتی رو عرض کردم. تفاوت رحمان و رحیم این استش که رحمان رحمت عام خداوند هست، رحیم رحمت خاص خداونده. یه سری چیزا هست برای همه مردمه، چه ایمان داشته باشن چه نداشته باشن. یه سری مثل ولایت، این مختص مؤمنینه، برکت مال مؤمنینه. اینا هم خداوند رحمان هم رحیمه، هم به همه مردم رحمت میده هم به مؤمنین خاص رحمت میده. مالک یوم الدین، اون خدایی که الله هست، اون خدایی که رحمان هست، مالک هم هستش. مالک یوم الدین، اون مالک و پادشاه روز قیامته. حالا ممکن یه سوال پیش بیاد، مگر خداوند پادشاه این دنیا نیست که مطرح میشه خداوند پادشاه قیامته؟ و خدا میتونست مطرح بکنه که دیگه خداوند پادشاه مالک چه دنیا چه او دنیا. چرا خداوند میفرد مالک یوم الدین؟ پادشاه هست، مالک هست، مالک روز قیامت، یعنی مالک دنیا نیست. اولا اثباتش این نفع ما ادا نمی کنه. وقتی من مثلا گفتم آی موسوی رو دوست دارم، مثلا قرار نیستش که آی کبیری رو دوست نداشته باشم، چون چیزی میگن اثباتش این نفع ما ادا نمی کنه. شما میگید من ریاضی رو دوست دارم، قرار نیست که پیدی رو دوست نداشته باشید. خداوند وقتی میفرماید من پادشاه روز قیامت هستم، نه اینکه پادشاهی به نیستم. اما چرا روز قیامت؟ چرا روز قیامت؟ دلیلش این هستش که بزرگوارم، خداوند تو این دنیا مالکه، تو دنیا مالکه، اما تجلی مالکیت خداوند روز قیامته. تو این دنیا هر اتفاقی میخواد بیفته با اسباب و علل میفته، چه زنده بودن چه مردن، چه سلامتی چه بیماری، چه روزی رسیدن چه روزی گرفتن، همش با واسطه ای. مثلا شما میاد میگید رفتم کار کردم 100,000 تومان هم دادن، او پول کی داد؟ خدا داد، اما با اسباب و علل. کسی از دنیا میره، خدا خواسته که از دنیا بره، اما نوش اسباب و علله. ماشین بهش داده، بیمار بوده، کسی متولد شده، خدا خواسته یه اتفاق بیفته. خب اینا تو دنیا خیلی تجلی نداره، چون اسباب و علل وجود داره. اما روز قیامت دیگه همه اسباب و علل میره کنار، تجلی مالکیت خداوند روز قیامت اتفاق میفته، اینی دیده میشه که همه چیز دست خدایه. تو این دنیا اون تجلی رو ما خیلی واضح نمیبینیم، مگر کسانی که خیلی بصیرت دارند، مگر کسانی که خیلی خدا محورند. اونایی هم که وقتی یه چیزی بهشون داده میشه، یک برگ هم که از درخت میفته، میگن این خدا خواست که بیفته. مثلا همه یه برگ شما بندازید بالا، 99% میگن باد آمد برگ افتاد پایین.
تجلی مالکیت خداوند روز قیامت. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین هم درسته. مالک و ملک، مالک یعنی صاحب، ملک یعنی فرمانبردار و پادشاه. هر دوش میشه بگید، هم میتونید مالک بگید، هم میتونید پادشاه، هم میتونید بگید مالک یوم الدین، هم میتونید بگید ملک یوم الدین. هر کدومش هم در نماز بگید، نمازتون باطل نیستش. اما خب معروف و بهتر اون مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. باز یک سوال مثل سوال دیشب با جایزه. حالا جایزه معلوم نیست داشته باشه. در نکنید وقتی عرب میخواد یک صحبتی داشته باشه یه چیزی بگید، طبیعتا باید اینجا اول نعبد میامد بعد ایاش میامد دیگه، یا نستعین میامد بعد ایاش میامد. این چجوریه که اول میاد ایاک نعبد و بعد ایاک نستعین؟ این چجوریه؟ 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 تأکید
فقط فقط
ها. حالا شد ویژگی اینجا نشستن چیه که دیشه من میمون که اینجا نشسته بود تونست بسته بینم دیستوانی برم بدونم یا اختلاف رحمین میره در دلم رفت دولار چه کار داری؟ دیستوان رو بگیر. خب ایا که نعبد و ایا که نستعین، پس چی شد؟ ما میخواییم بگیم تنهای تنها ایا که نعبد و یعنی خدایا من فقط فقط تو رو عبادت میکنم، ایا که نستعین یعنی خدایا فقط و فقط از تو یاری میشیم. اگر نعبد اول میامد یعنی خدایا ما تو رو میپرستیم، خدایا ما از تو رو عبادت میکنیم. این اون مثالی که وقتی گفتم میگیم آقا من تو رو دوست دارم، پس چی شد؟ قرار بود بقیه رو هم ممکنه دوست داشته باشیم. اما یه زمانی ما میگیم من فقط تو رو دوست دارم، یعنی بقیه رفتن کنار. یا که نعبد و یعنی خدایا فقط تو رو عبادت میکنم. حالا شما که الحمدلله مؤمنید، خوب یه شخصی رفته بود مسجد جمکران، چون میدونی که در مسجد جمکران نماز امام زمانی هستش که یا که نعبد و یا که نستعین رو طرف صد بار باید بگه. بعد از جمکران رفته بود پیش آیت الله بهاءالدینی، آیت الله بهاءالدینی فرمودن کجا بودی؟ گفت آقا رفته بودم مسجد جمکران. فرمودن اصلا 200 دروغ هم گفتی برگشتی، دو رکعت اینجوری خوندی دیگه، یا که نعبد و یا که نستعین، خدا ما فقط فقط تو رو عبادت میکنیم. یا که نستعین، خدا فقط فقط از تو یاری میجیم، اما هیچ که دیگه یاری نمیجیم. درسته سطح ایمان متفاوته، بعضی از امثال من اینجوری نیستش، واقعا همه چیز رو خدا نمیدونن، اما خداوند داره به ما یاد میده، میگه هر روز نمازتون بگید، عادت بکنید، یاد بگیرید، تلقین بکنید به خودتون، کم کم باورتون میشه که خدای ما باید فقط فقط از تو یاری بجوییم، فقط فقط تو رو بپرستیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن، به راه مستقیم هدایت کن. این آیه رو مشروب خورش هم تو نماز میگه، امام زمانش هم تو نماز میگه. پس معلوم میشه این هدایت یه چیز تایی دیگه نیستش. آقا باید توی جاده حرکت بکنیم، جاده هدایت. او شرابخوار میگه به خاطر که از جاده هدایت خارج شده باید بیا تو جاده هدایت. یک مرجع میگه یعنی خدای من تو جاده هدایتم، از جاده هدایت دور نچرخم برم کنار. یعنی بعضیا باید بیان تو جاده هدایت، بعضیا تو جاده هدایتن نرن بیرون. اما یه نکته لطیف عرض کنم، خداوند نجوم میفرمد اهدنا الصراط المستقیم، ما رو برای راست هدایت فرما. تو سوره مبارکه یاسین در رابطه با پیامبر خداوند چی میفرماد؟ الا صراط المستقیم. یعنی تو در راه مستقیم نیستی، تو در راه مستقیمی، همه باید راه رو با تو بسنجند. الا این تو در راه مستقیم، کسلمه چه در راه مستقیم رو تو بری، یعنی هر جو تو پا گذاشتی بقیه باید پا بذارن، غیر از تو چیزی نیستش، غیر از تو راه مستقیمی نیست. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت بکن. دقتم که میکنیم تمام اینا فعل جمعه، نعبدو نستعین اهدنا همش جمع دیگه، پس معلوم میشه اصل نماز جماعته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اگر اصل در فراده بود باید اصلا نی خدای من نی اصلا این نه اصل در جماعته. حالا فراده چسی میخونه از روی مجبوریه، اصل بریه که همه نماز جماعت بخونه. ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر نامه میمیسه، میمیسه دلیل این که اینقدر تو روایت در نماز جماعت تأکید شده چیه؟ ابو سعید ابوالخیر تو جواب میمیسه اگر تو یک ساله نیمشه صد تا شم روشن باشه یکیش خاموش بشه چه اتفاقی میفته؟ هیچ. دو تاش خاموش بشه، ده تاش خاموش بشه، اصلا 99 تاش هم که خاموش بشه بالاخره یه دونه شم یه نوری داره. اما اگر تو یک سال یه دونه شم روشن بود دیگه وقت اون خاموش رو تمام کن. ایشون میگه نماز جماعت اینجوریه، 100 نفر تو نماز جماعت هم. نماز جماعت 50 نفر قبول نیست، اصلا نماز جماعت 99 نفر قبول نیست. تو روایت بریم اگر تو نماز جماعت نماز یک نفر فقط قبول بشه، خداوند به برکت اون یک نفر نماز بقیه رو قبول میکنه. اون نور هست من الان فرادا نماز میکنیم، نور خاموش شد تمام میکنه، هیچ چی قبول دیگه نیست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اینجا گروه ها سه تا گروه میشه، یک صراط الذین انعمت علیهم، یک گروه رو اونا نعمت بدی، نعمت هدایت به اونا داده شده، انعمت علیهم اونا نعمت داده شده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دو گروه دیگه، یک گروه این هر دو گروه که جهنمی هن، یک گروه مغضوب علیهم هن خدا بهشون غضب کرده، یک گروه هم ضالین هن. مغضوب علیهم رهبران کفر هن، ضالین آدم های معمولی هن که گمراه شدن. ضالین احتمال آمرزششون زیاده، اگرم کلن جاهل و قاصر باشن که خدا یه جوری دیگه بعد امتحانشون میکنه. اصلا بنده خدا مسیحی طالب اسمی هم از اسلام نشنیده، این دنیا چجوری چگارش میکنه؟ میندازنه تو جهنم؟ نه دیگه، میگن برامون دینی که بودی های عمل کردی یه دینه دیگه. نه یه بنده خدا یکی یه جوری بوده واقعا مستضعف فکری بوده نمیدونسته چی به چیه، خب همون چیزی که بوده عمل کرده، خب همون چیزی که فکر میکرده خوب عمل کرده. مغضوبان علیهم اینجوری نیستن، مغضوبان علیهم میدونن حق چیه. مثل مخالفین جمهوری اسلامی، شما تو تاکسی هم میشینید طرف با این ماشین قرازش داره راه میره، حالا چهار تا فوش هم به نظام میده، یه بحثی ظالمینه من آقا چی میدونه. یک گروه نه، طرف استاد دانشگاه میاد مبنای جمهوری اسلامی رو میزنه، اون دیگه مغضوبان علیهمه، چون خودش میدونه درست کدومه داره میزنه، خودش میدونه حق با کدوم طرفه. اینا با هم فرق میکنن. یه کسی که اهل بیت رو قبول نداره، یه عوام طرف چی میدونه اهل بیت چی بودن؟ میگه دوست داری اهل بیت؟ میگه خدا میدونه خیلی دوست دارم. من دارم میاندازم. میگه حالا امیرالمومنین رو به عنوان امام اول و اینا؟ نه نمیدونه اینا رو. خب این ظالمینه، گمراه شد. اما اونی که عالمه، خودش میدونه حق با کیه، اون که دیگه مغضوبان علیهمه. مغضوبان علیهم باعث میشن که این ظالمینه در گمراهی باقی بمونند، اجازه نمیدند نور براشون آشکار بشه. خداوند میفرماد ما رو نه از کسانی قرار بده که مغضوبان علیهم هستیم، نه از ظالمین، از هیچ کدوم قرار نده. ما رو از اونایی قرار بده که انعمت علیهم. حالا یکی از کارهای قشنگی که شما میتونید توی قرآن انجام بدید، یا بیم همینجور قرآن رو تا آخر میخونیم، هم رو هر شبیه تو ذهنمون بیاد آیاتی که انعمت علیهم داره، و خدا میگه اینجا شما دعا کنید که جز اون کسایی نمیشید که انعمت علیهم هم نعمت بهشون داده شده. خب نعمت کیا داده شده؟ خب جایی مختلف قرآن نمونه میاره که مثلا ما به شعیب چنین چیزی رو دادیم بهش نعمت دادیم، چون فلان کار رو انجام داد. اینجوری میشه دیگه، الان نگاه یادم بعدن همجوری که جلو میره میندازه. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن، قلب ناظرین بقیت الله از همه مراضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمت گزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردن، وسیله رفاه ازدواج کار همه جوانها را هرچه سریعتر فراهم بگردن، وسیله هایی که اتفاق افتاده برای همه مردم، ابتلاها خصوصا در جریان های گرونی خدایا همشون رو رفع بگرداند، عاقبت همه رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.